ارسال اول پتروس نگاه میکنیم، فصل دوم و آیه 11. ای محبوبان، استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید. موضوع صحبت این است، حمله به روح و جان. این کلام بسیار زیبایی است توسط رسول راستین خداوند، و پتروس اونها را در اینجا بیان میکنه به این صورت. مسیحیان را مخاطب میسازد و میگه ای محبوبان، استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان باشید. هرچند کلام این کس که زیباست اما بسیار مهمه. به چه علت او وقتی که میخواد ما رو نصیحت کنه به این شکل بیان میکنه؟ وقتی که میخواد بگه از شهوات جسمانی اجتناب کنید که با نفس در نزاع هستن، چرا به این شکل بیان میکنه؟ اینها کلامی است که فقط ما میتونیم اونها رو درک کنیم و بپذیریم اگر مسیحی واقعی باشیم. این کلام برای همه نیست. اگر مسیحی واقعی نباشیم این کلام معنایی نداره. جدای از روح القدس که ذهن ما رو روشن کنه، ما رو از نو زنده سازه، ما رو به سوی مسیح بیاره، دل و ذهن ما رو بر روی کلامش باز کنه، باعث بشه به او ایمان بیاریم، توبه کنیم و درخواست مغفرت گناهان کنیم، جدای از اینها، جدای از تجربه تولد دوباره، این کلام معنایی نداره. در بهترین حالت، حالت تقوا رو داره. از شهوات جسمانی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید. فقط یک ایماندار راستین مسیحی است، کسی که نجات یافته واقعا میتونه پی به عمق این کلام ببره و جدیت اون. و در حقیقت در اینجا میزانی از حیات معنوی لازم هست، زیرا اگر این کلام فقط تا حدی ما رو به چالش میکشه، نشون دهنده اینه که ما در حالت ضعیف از ایمان هستیم و بسیار دور شدیم از اون مکانی که بایستی باشیم. پس پتروس به این شکل کلامش رو شروع میکنه در آیه 11. ای محبوبان، یعنی کسانی که از سوی خدای زنده مورد محبت قرار گرفتید. و پتروس میدونه این افراد ایمانداران مسیحی هستن، ایمانداران واقعی هستن. علاوه اونها رو به شکل دوستان عزیزی مخاطب میسازه. میگه ای محبوبان استدعا دارم، واژه یونانی که ترجمه شده، کسانی رو دعوت میکنه که نزدیک بیان. میگه من شما رو دعوت میکنم به کنار خودم تا شما رو به این شکل، به شکل شخصی و دوستانه نصیحت کنم. این مطلبی است که خاص شما هست، این مطلبی بین من و شما که بسیار مهمه، بسیار جدی هست و میخوام اونا رو با شما در میان بذارم. دوستان عزیز، فرض کنید وقتی که ما به شکل شخصی با فردی صحبت میکنم، اون میگم دوست عزیز این مطلبیه که من فقط به تو میگم، اگر دیگران باشن من این بر زبان نمیارم. به این شکلی که پتروس از این واژه استفاده میکنه، این واژه گاهی برای تسلی دادن هست، گاهی برای توبیخ کردن هست و ترجمه شده استدعا دارم. اما واژه‌ای است که فرد رو دعوت میکنه به نزدیکی خودش تا دوستانه گویی دم گوشش با او صحبت کنه. و پتروس میگه من میخوام با تو صحبت کنم، من تو رو میشناسم، وضعیت تو رو میدونم. و سوال اینه، پتروس چقدر راجبه دریافت کنندگان این نامه اطلاع داشت؟ او در فصل 1 به ما میگه که اونها رو به خوبی میشناسه. در آیه 3، متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به واسطه برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده. پس مخاطب او کسانی هستند که از نو زاده شدن، کسانی که مورد رحمت خداوند قرار گرفتن، کسانی که به قدرت خدا محفوظ هستند به واسطه ایمان برای نجاتی که مهیا شده. پس این افراد ایمانشون راستین است، به خداوند عیسی مسیح ایمان دارن. این ایمان هدیه شده به اونها و در آیه 6 چنین میخونن، این مسیحیان در آن شادی بسیار مینماید، هرچند در حال اگر ضروری باشد اندکی در آزمایش های گوناگون غمگین شدند. اینا مسیحیانی هستن که به خاطر ایمانشون جفا دیدن، آزار دیدن. شاید شما چون این تجربه داشتید، شاید کسی شما رو رد کرده به خاطر ایمانت به خداوند عیسی مسیح، شاید پدر و مادر دیگه با تو صحبت نمی کنن، شاید دوستان تو رو کنار گذاشتن. و
و نشون دادی تو واقعا مسیحی هستی، به خداوند تعلق داری، خداوند در دلت کار کرده. اما اکنون اون دوستان مسلم تو رو کنار گذاشتن. و بعد پتروس ادامه میده در آیه 7 چنین میگه راجب اون آزمایش، میگه آزمایش ایمان شما از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است، برای ستایش و جلال و اکرام یافت شود در ظهور عیسی مسیح. پس این ایمانداران کسانی هستند که مورد آزمایش قرار گرفتن، جفا دیدن، خداوند رو دوست دارن و پتروس اینا رو راجب اونها میدونه. اما میدونه علی‌رغم همه اینا محبت زیادی به خداوند عیسی مسیح دارن و چنین میگه در موردشون، میگه اگرچه او را ندیده اید محبت مینمایید، محبتی که عمیق است و از ته دل برای خداوند عیسی مسیح. پس مخاطبین نامه پتروس چنین افرادی هستند. اینا شادی عظیمی دارن. در همون آیه 8 چنین میگه اما بر او ایمان آورده شادی مینمایید با شادمانی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است. شما خدای زنده و حقیقی رو شناختید، گناهانتون بخشیده شده، از کلام اطاعت میکنید، میدونید که باید مثل یک مسیحی زندگی کنید. و این افراد میدونستن که شریعت خداوند دستورالعمل زندگی اوناست و اونا از کلام اطاعت میکنن. در ولی اول انجیل رو دعوت کردن، روح القدس در دلشون کار کرد، به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن و اکنون اطاعت اونها ادامه داره در طول زندگی مسیحیشون. و چنین افرادی هستن که پتروس اونها رو مخاطب میسازه در آیه 2 و آیه 11 و چنین میگه ای محبوبان استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان در این جهان زندگی کنید. یعنی شما در این جهان زندگی کنید مثل افرادی که غریبن، کسانی که گذرا هستند. هدف شما، مقصد شما در جهان دیگه ای است. شما شهروند آسمان هستید. شما در این جهان ریشه های محکمی نمی دوانید. همه چیزی شما در این جهان نیست. بهترین روزهای شما در این جهان نیست. و شما یاد گرفتید به عنوان یک مسیحی مثل غریبه، مثل یک زائر، مثل یک بیانه زندگی کنید. کاملا متفاوت از دیگران و فرهنگی که اطراف شما هست. شما باید برای خداوند عیسی مسیح زندگی کنید. دوست عزیز، آیا این در مورد شما حقیقت داره؟ این در مورد کسانی که این نامه رو دریافت میکنن در این کلیسا حقیقت داره. حداقل برای اکثریت اونا در اون کلیسا. و پتروس اونا چنین میگه؟ میگه من شما رو نزدیک میخوانم. این نصیحت رو به شما میگم که مثل غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید. یعنی از اینها دوری کنید، گریزان باشید، فاصله بگیرید از اونها. وقتی که اونها رو میبینید بهشون نزدیک نشید، فاصله بگیرید. پولس به شکل دیگه اینو بیان میکنه، میگه از اینها فرار کنید، بگریزید. به چیزی که بسیار خطرناکه، شهوات جسمی، اجتناب نمایید، ازش دوری کنید، زیرا اینها با روح و جان شما در نزاع هستن. اما سوال اینه، این شهوات جسمی چه هست؟ منظور پتروس چه هست وقتی میگه از شهوات جسمی اجتناب نمایید؟ شما با غلاطیان فصل 5 آشنا هستید و فهرست اونها رو پتروس به ما میگه، آیه 19 و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا، فسق، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، نزاع، کینه، خشم، جدل، نفاق، بدعت‌ها، حسد و قد، مستی، لهو و لعب و امثال اینها که شما رو هشدار میدم. پس یکی از فهرسته این شهوات جسمانی اینا هست. پس دوره اول وقتی که میخونیم شهوت جسمی به شکل لغوی معناش چه هست؟ شهوت ربط داره به جسم، به بدن آدم. این ممکنه خوردن باشه، ممکنه نوشیدن زیادی باشه، هر چیزی که زیاده باشه تا به جسم ما خودی برسونه، به ویژه شهوات جنسی که آلوده است، شهوات جسمانی. و این چیزی است که ممکنه هر کسی رو به دام بیاندازه، ممکنه سالها اسیر اون بشن، ممکنه اینا رو هر از گاهی روی بده، یکی از شهوات جسمانی. و شاید به این شکل بهش فکر نکنیم، عشق و علاقه به استراحت و بیخیالی هست. بله، گاهی ما نیاز داریم به استراحت، اما گاهی زیاده روی میکنیم. بیاد داشته باشید دوست عزیز، شما چقدر از عمرتون رو در رخت خواب
سپری میکنید و چه زمان از عمرتون رو شما در بیخیالی سپری کردید، در صورتی که نبایستی چنین میبود. این شهوات جسمانی صرفا شهوت نیست و شامل چیزهای دیگه هم میشه. اعمال جسم یعنی زنا، فسق و ناپاکی و هرزگی که باید از اینا دوری کنیم. اما مطلب دیگه هم هست که ربط میشه به من و خودخواهی من، این که من چگونه دیگران من رو میبینن، واقعا چه چیزی من ازش لذت میبرم، چه چیزی من دارم، اون اصل خودخواهی. و این هم جزو شهوات جسمی محسوب میشه. ممکنه کسی با خودش فکر کنه این نصیحت پتروس بیشتر به چه ربط داره؟ آیا صرفاً گناه نیست؟ آیا صرفاً زنا و گناهان جنسی نیست؟ آیا وقتی که مسیح بر صلیب شد گناهان ما را از میان بر نداشت؟ دوست عزیز، آیا یک مسیحی یک ذات داره یا دو ذات؟ اصلاحگران کلیسا به این شکل تعلیم میدادن که هر ایماندار مسیحی وقتی که نجات میابه اکنون دو ذات داره و این دیدگاه ایمانداران مسیحی بوده و به ویژه اصلاحگران و سالها چنین دیدگاهی رو داشتن. البته استثناءهایی وجود داشته، اما امروزه بعد از جنگ جهانی دوم بعضی از معلمین کلیسا میگن هر مسیحی فقط یک ذات داره، اون ذات گناه از میان برداشته شده و نابود شده. و این دیدگاه جدیدی است که حتی از بین معلمین مسیحی رواج پیدا کرده و اون رو تعلیم میدن. اما دیدگاه قدیمی که اصلاحگران بهش اعتقاد داشتن چنینه: هر مسیحی واقعی کسی است که دو ذات داره، یک انسان قدیم و یک انسان جدید. پس اون ذات قدیم وجود داره، اون ذاتی که عاشق گناه بود، اون انسان قدیم که توسط شهوات اداره می شد. و بیاد دارید مارتین لوتر چه مثالی می زنه؟ میگه زندگی مسیحی مثل یک کشتی است که دو تا ناخدا داره. ناخدای قدیمی یک دزده، دزد دریایی است، آدم خطرناکیه، اما او رو دستگیر کردن و در طبقه پایین کشتی توی زندان انداختن. و ناخدای دیگه، ناخدای بهتری است که کشتی رو هدایت میکنه و آدم پاکی، آدم درستی است. اما هر از گاهی اون ناخدای قدیمی چون سربازا مراقبش نیستن در رو باز میکنه، میاد و از میاد آشوب پا میاندازه و فرمان میده و مسیر کشتی رو میخواد عوض کنه و عده هم از او اطاعت میکنن و پیروی میکنن. پس یک نزاعی هست در اون کشتی و اون ذات قدیمی داره خودش رو نشون میده در نقش اون ناخدای قدیمی. اما قرار نیست که چنین باشه، ضرورت این نداره که از اون زیر زمین بیرون بیاد. با فیض خداوند میشه اون رو کنترل کرد. پس ما میتونیم با فیض خداوند و دعا جلوی گناهان خود رو بگیریم اگر مسیح واقعی باشه. اما انسان قدیم، این اون نوع خدای قدیم وجود داره، هنوز گناه در ما هست. جان اوون کتاب بزرگی رو نوشته و به ما توضیح میده که چگونه میتونیم با اون بجنگیم. تأثیرات اونو ما در زندگی میبینیم. اما ایده ای هستن که با این نظریه موافق نیستن و میگن این تعلیم پولس نیست. در رومیان فصل 6 میشه برای چند لحظه به اون آیات نگاه کرد. پولس به این موضوع اشاره میکنه و در 6 و 7 چنین میگه: زیرا این را میدانیم که انسان قدیم ما با اون مصلوب شد تا بدن گناه نابود گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم، زیرا هر که مرد از گناه آزاد شده است. و این عده از معلمین میگن بله، نگاه کن، پولس میگه اون انسان قدیم مصلوب شده، نابود شده. و بعد در آیه 7 میگه هر که مرد از گناه آزاد شده، پس هرگاه با مسیح مردیم یقین میدانیم به او زندگی خواهیم کرد. و بعد در آیه 11 همچنین شما نیز خود را نسبت به گناه مرده انگارید، اما برای خدا در خداوند ما مسیح عیسی زنده. آیا این آیات واقعا معناش این است که انسان قدیم مرده است و نابود شده و از بین رفته؟ اگر همین فصل رو ادامه بدیم میبینیم که پولس در آیه 12 چنین میگه: پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند
تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید. اعضای خدا به گناه مسپارید تا ابزار شرارت شوند. مشخصه که اون انسان قدیم، اون گناه همچنان باقی است، بندگی اون شکسته شده، اما حضورش همچنان از ما دیگه اسیرش نیستیم، قدرت او شکسته شده، گناه نمیتونه بر ما فرمان روایی کنه. آیه 14، یا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد؟ ضرورتی نداره تا اون گناه و وسوسه بر ما غلبه کنه، زیرا خداوند ما ذاتی تازه داده و به یاری خداوند و به فیضی که امیده میتونیم با وسوسه و گناه و شهوات جسم مبارزه کنیم. اما اون شهوات وجود داره، اون گناه در ما هست و این مطلب بسیار مهمه به لحاظ الهیات که اون رو درست درک کنید. دوستان عزیز، انسان قدیم همچنان زنده است. وقتی که ما راجع به مبارزه با گناه فکر میکنیم و وسوسه هایی که از بیرون به ما میاد، تصاویری که میبینیم، فیلم هایی که ما رو وسوسه میکنه، و همچنین ما نگرانیم اون وسوسه هایی که از ته دل ما برمیخیزه، اون انسان قدیم، اون آدمی که من قبلا بودم قبل از اینکه مسیح من رو نجات بده، اون باقی مانده گناه هست به زبان اصلاحگرا. و این مطلب خیلی مهمه که شما اون رو درست درک کنید. و اگر این رو درست درک نکنید، این تعالیم اشتباه رو باور میکنید که عده‌ای میان و میگن وسوسه گناه نیست، فقط وقتی که اون رو انجام بدید گناه. آیا چنین هست؟ اگر وسوسه از درون برخیزه، از اون انسان قدیم هست و این خصوصیت گناه رو داره، این چیزی است که باید از اون گریزان باشیم، ازش اجتناب کنیم و دعا کنیم و تلاش کنیم اون رو نابود کنیم و فیض خداوند در خود سرکوب کنیم. و شیوه درستی که به این موضوع نگاه کنیم، این اشتباه رو نمی کنیم. به عنوان مثال در زمینه همجنس بازی، ادهی هستن که میگن من یک مسیحی هستم و من به جنس خودم علاقه دارم و این گناه نیست، من هم جنسگرا هستم و اینکه در فکر و اندیشم هم جنس خودم رو دوست دارم این گناه نیست، این صرفا یک وسوسه هست، فقط اگر با اون هم بستر بشم این گناه هست. و این اشتباه بسیار بزرگیه و تعلیم بسیار غلطیه. پس اگر این ذات قدیمی و جدید رو کنار بگذاری، ممکنه به این شکل غریب این نتیجه گیری کنیم. بذارید به رومیان فصل 6 نگاه کنیم. در آیه 6 پتروس چه میگه؟ زیرا این رو میدانیم که انسان قدیم ما با او مصلوب شد تا بدن گناه نابود گشت. آیا او در اینجا به شکل لغوی با مسیحیان سخن میگه؟ اگر به شکل لغوی صحبت کنه، بله، انسان قدیم مصلوب شده، اما او نمیتونه به شکل لغوی این کلام بیان کنه، زیرا زمانی که مسیح مصلوب شد بدن من در روی صلیب نبود به شکل لغوی، پس نباید اون رو به شکل لغوی درک کنیم. وقتی که پتروس میگه انسان قدیم با مسیح مصلوب شد، منظورش که بدن گناه، یعنی گناهان من، این که من شخصا در اونجا بودم، پس نباید این آیه رو به شکل لغوی درک کنیم. اصلاحگران به شکل درستی میگن، میگن پتروس در اینجا راجع به بدن خودش صحبت نمی کنه، بلکه به شکل قانونی دار صحبت میکنه. پس این عبارت یک عبارت قانونی هست. گناهان من بود که با مسیح مصلوب شد، نه خود من، نه انسان قدیم من، نه بدن من. زیرا این را میدانیم که انسان قدیم ما، یعنی اون گناهان ما، یعنی اسارت اون گناه، با مسیح مصلوب شد، اما ذات قدیم من و من به شکل عملی با مسیح مصلوب نشدم. پس متوجه تفسیر این آیه میشید؟ رومیان فصل 6 آیه 6، پس اون گناهی که در صلیب قرار گرفت و مصلوب شد، اما ذات قدیم من همچنان وجود داره و خودش رو نشون میده، این ناخدایی که زیر کشتی در زندانه. به همین دلیلی که ما گناه میکنیم، به همین دلیل من و شما گاهی انسانهایی هستیم که گویی دو شخصیت داریم. پولس اونو در غلاطیان به شکل دیگه بیان میکنه، راجع به جسم و روح صحبت میکنه، میگه اگر به روح رفتار کنید جهواد جسم را به جا نخواهید آورد. و بعد راجع به انسان قدیم و انسان تازه صحبت میکنه و و مسیحیان رو مخاطب میسازه، ایمانداران رو، که اون انسان قدیم رو کنار بگذارن، اون جسم رو و خواسته های اون رو که برخلاف روح هستن باش بجنگن. پس آنچه که کتاب مقدس ما تعلیم میده در زمینه مقدس شدن یعنی که هر مسیحی دو ذات داره. بگذارید برگردیم و اول پتروس فصل 2:11: ای محبوبان استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید. در مورد شهوات جسمی صحبت کردیم، خواسته هایی که بر ضد روح است و یا اینا مستقیما ربط داره به جسم و یا اینکه ربط دارن به من و خواسته های من، خودخواهی، حسد، مستی، لهو و لعب، حتی بد اخلاقی. به چه شکلی بد اخلاقی که از اعمال جسمه، این نوعی از قتل هست و این نشانی از غرور هست. اما بگذارید به خودخواهی فکر کنید، عاشق خود بودن و خودخواهی. روزی از کسی از من پرسید خودخواهی در کجای ده فرمان هست؟ آیا خداوند گفته هرگز خودخواهی مکنید؟ آیا میدونید پاسخ اونجا هست؟ و این پاسخ من نیست، این پاسخی هست که اصلاحگران به اینها میدادن. خودخواهی پشت سر همه اون گناهان هست. عنوان مثال اون چهار حکم اول که خدای دیگه ای نداشته باشیم، هیچ بوتی رو نداشته باشیم، هیچ کس رو برتر ندونیم و خودخواهی نوعی خودپرستیه. من خود رو به جای خدا میذارم، خواسته های من بیش از خواسته و اراده خداوند هست. پس خودخواهی بسیار مهمه. شما به چه علت پرستش و خواندن کلام رو فراموش کردیم؟ من راجع به بیماری صحبت نمی کنم. گاهی فرد بیمار رو واقعا نمیتونه به کلیسا بیاد و مجبور در خونه بمونه. اما به چه علت فرد روز یکشنبه به کلیسا نمیاد تا خداوند رو پرستش کنه؟ پشت سرش خودخواهی است. یه چیزی که من میخواستم و به خاطر اون به کلیسا نیومدم. چه عشق به راحتی است، آسایش، چیزی به خاطر من بود که اون اول مقام اول رو گرفت. پس خودخواهی پشت هر سر اون ده فرمان است. و بعد خداوند میگه نسبت به یک دیگر گناه نکنید. به عنوان مثال دزدی نکنید، قتل نکنید، زنا نکنید، شهادت دروغ ندید. وقتی که ما این فرامین رو میشکنیم پشت سر اونا خودخواهی است. پس این خودخواهی موضوع بسیار مهمی است. حتی یک نفر از ما نیست که به این کلام گوش بده که توسط این وسوسه خودخواهی مورد حمله قرار نگیره. ما میتونیم ساعت‌ها راجع به همین خودخواهی فکر کنیم. در عهد جدید در کجا بهش اشاره شده؟ در آیات فراوانی. دوست عزیز بگذارید به متی آیه 20 نگاه کنیم. آیه 26: کلام خداوند ما عیسی مسیح، هر که بزرگتر در بین شما خادم شما باشد، هر که در میان شما میخواد بزرگ گردد خادم شما باشد، هر که میخواد در میان شما اول باشد. آیا میخواهید در نظر خدای زنده مقام اول رو داشته باشید؟ غلام شما باشد. آیا میخواهید یک مسیح واقعی باشید؟ فروتن بشید، بگذارید خادم دیگران باشید، چنان که الگوی همه ما. آیه 27: چنان که پسر انسان نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خدا در راه بسیاری فدیه دهد. خداوند ما عیسی مسیح در زمان کوتاه خدمت زمینیش عده بسیاری را خدمت کرد. به ویژه در اون 3 سال خدمت زمینیش هر روزی به عده زیادی خدمت رسوند. و چه الگوی بسیار بسیار عالی است. کاملا بدون خودخواهی. و اون کسی است که ما باید ازش تقلید کنیم. میتونیم به انجیل مرقس نگاه کنیم و فصل 8 در اینجا به شکل دیگه‌ای به ما معرفی شده. آیه 34: پس مردم را با شاگردان خود خواند و گفت هر که بخواهد از پی من بیاید خیشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا پیروی نماید. بینید این انکار خیشتن هست، کاملا برخلاف خودخواهی. عنوان یک مسیحی ما باید خود را انکار کنیم، به فکر خود نباشیم. به شکل عملی دوست عزیز این رو هر روزه به کار ببر و این باعث میشه در ایمان قوی بشین، برای روح و جان شما خوبه. و از خودت بپرس این هفته چه چیزی رو از خود دریغ نداشتی به نفع دیگران تا دیگران شاد بشن. چه کاری، چه چیزی از خود گذشتی، چه چیزی رو نخواستی تا کسی دیگه اون رو داشته باشه. چه در خانواده، چه در محل کار، چه در محل تحصیل، چگونه با از خود گذشتی که باعث شدی تا دیگران شاد بشن، زیرا که بخواهد از پی من بیاید خیشتن را انکار کند. و برای یک مسیحی بسیار مهمه که خود را انکار کنه، به ویژه در مورد چیزهایی که گران قیمت هست. و اگر این کار انجام بدید و خود را انکار کنید، این باعث میشه ایمانتون قوی بشه و باعث حرمت نام مسیح بشی. و بعد خداوند ادامه میده: صلیب خود را برداشته مرا پیروی نماید، زیرا که بخواهد جان خود را نجات دهد آن را هلاک سازد، و که جان خود را به جهت من و انجیل بر باد دهد آن را نجات دهد. به فصل 12 انجیل مرقس میتونیم نگاه کنیم، در آیه 30 اینا کلام خداوند ما عیسی مسیح هست. خداوند میگه خلاصه شریعت چه هست؟ اینکه خدای زنده رو با تمام دل و وجود دوست داشته باشیم. اگر ما خدا رو با تمام دل و روح و جان دوست داشته باشیم، جایی نمیمونه تا خودخواهی کنیم و خود رو دوست داشته باشیم. و خداوند میگه این حکم اوله، و حکم دوم مثل حکم اوله، یعنی همسایت را مثل خود دوست داشته باش. و اینا کاملا علاج خودخواهی هست. در اول قرنتیان فصل 10 پولس میگه هیچ کس به فکر خودش نباشه، رضایت خودش، آسایش خودش، شادی خودش، اراده خودش. و بعد از خودمون باید بپرسیم، وقتی که میگه هر کس نفع خود را نجوید بلکه نفع دیگری را، آیا من همیشه به فکر نفع خودم هستم یا میخوام به دیگران کمک کنم؟ دوستان عزیز، این زندگی یک مسیحی است. پولس فیلیپیان فصل 2 آیه 2 چنین میگه: پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر باشید و همان محبت نموده یک دل بشوید، و هیچ چیز را از راه جاه طلبی و غرور مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به فکر نیاز دیگران باشید و به اونا کمک کنید، و به ویژه سعادت ابدی و آسایش دیگران. و ای کاش ما مسیحیان بیشتر و بیشتر مثل این الگویی باشیم که خداوند به ما داده. پولس در همون فصل آیه 20 میگه: زیرا کسی را نداره همدل ندارم که به اخلاص در باره شما اندیشد، زیرا که همه نفع خود را میطلبند نه امور عیسی مسیح را. اکنون پولس داره راجع به خادمان مسیح صحبت میکنه، میگه حتی اونها هم نیز به فکر نفع خودن، اما یک نفر هست، تیموتائوس، که میگه او به فکر من هست، او به فکر خداونده، و شما او رو به تجربه میشناسید. به دوم تیموتائوس فصل 3 نگاه کنید: اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان چنین خواهند بود، و این فرهنگی که ما در این روزهای آخر در جهان غرب میبینیم، زیرا که مردمان خود پرست خواهند بود، عاشق خودشون و شادی خودشون هستند. آیا این فرهنگی که در جهان غرب هست داره وارد کلیسای ما میشه، داره وارد زندگی ما میشه؟ کسانی که خود پرستن، عاشق خودشون و لذت‌های خودشون هستند. ما در اول پتروس فصل 3 و آیه 8 چنین میگه: خلاصه همه شما یک رأی و همدرد و برادر دوست و دلسوز و خوشرفتار باشید. خوشرفتار باشید. و ما مسیحیان باید به این شکل زندگی کنیم. بعدا به این آیه نگاه خواهیم کرد که، و این کل آیه ربط داره به این که ما خودخواه نباشیم. اول پتروس فصل 2 آیه 11: ای محبوبان، استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید. دوست عزیز، ما باید این نزاع با گناه رو جدی بگیریم. دشمن جانها یعنی شیطان وسوسه هایی رو به ما میاره، چه از درون اونها رو بیدار میسازه و چه از بیرون، اون تصاویری که دور تا دور ما گرفته. و این وسوسه ها به این شکل طراحی شده تا ما رو به لحاظ معنوی مفلوج سازه، اسیر سازه، به زمین بزنه، تا تسلیم اونها بشه، تا ناتوان بشیم و نتونیم خداوند رو خدمت کنیم، تا روح جان ما آلوده بشه و دیگه حتی خداوند دعای ما رو نشنوه. و این شهوات با نفس در نزاع هست، گویی روح جان ما محاصره شده با این شهوات جسمانی که اگر با اونها نجنگیم ما رو به زمین میزنه. این شهوات باید باشون بجنگیم، مثل یک لشکرن که دور تا دور شما اردو زدن به هر لحظه ممکنه هزارانی از اونها حمله کنن. دشمن جانها مراقبه تا اون وسوسه رو، اون حمله رو علیه شما انجام بزنه. شهوات جسمی، اون تصاویر پورنوگرافی که دور تا دور ما رو گرفته و ما گویی مراقب اونها نیستیم و بیخیال زندگی میکنیم و نگران اونها نیستیم و نمی جنگیم با اونها. اینا در نزاع هستن، این یک اردو دور تا دور ما محاصره کردن و می جنگن علیه جان ما یا علیه اون حیات معنوی، تا محبت شما رو از خداوند کم کنن، تا باعث بشن شما دیگه نگران رشد انجیل نباشید، تا این گناهان باعث بشه شما علاقهی به خواندن کلام و دعا نداشته باشن، تا حتی شما رو به عنوان یک مسیحی بدنام سازن. دوست عزیز، به عنوان یک مسیحی شما مرتباً مورد حمله شیطان هستید و خداوند میخواهد حتی تدی زیادی از ما رو، حتی از اون شیخ کلیسا تا اعضای اون به زمین بزنید و در بین ما افرادی رو مثل آخان قرار بده که عاشق گناه و شهوات جسمانی هستن و این کاری که شیطان واقعا داره مرتب تلاش میکنه تا انجام بده. و پتروس میگه ای محبوبان استدعا دارم، خواهش میکنم، شما رو نزدیک میخونم تا این رو به شکل دوستانه به شما بگم، به عنوان یک مسیحی مثل غریبه و بیگانه شما بی جان تعلق ندارید، از این شهوات جسمانی دوری جویید، فراری باشید، زیرا اونها با روح و جان شما در جنگ هستند و بدون شک اگر به اونها اجازه بدید شما رو به زمین میزنن. ابتدا یک گناه کوچکی هست. ممکنه بگید بله من یک وسوسه کوچیکی دارم که نمیتونم باش بجنگم و مرتب اون اجازه میدم و چقدر این احمقانه است. اگر به اون وسوسه کوچک اجازه بدیم، دوست عزیزی، چیزی مثل به عنوان گناه کوچک وجود نداره. اون وسوسه کوچک، اون تفکر شهوانی کوچک، حالا هر چی که هست، اون دقیقا سر تیز اون تیر هست و پشت اون یک تیر بلندی است که اگر به دل شما بشینه شما رو به زمین میزنه و پشت اون وسوسه های بزرگتر و بزرگتری میاد. اون وسوسه کوچک ما رو ضعیف میسازه اگر بهش اجازه بدیم تا وسوسه های بزرگتر بیاد. دوست عزیز، میکروب رو شما میدونه که بسیار کوچکه و قابل دیدن نیست، بسیار ضعیفه اما کشنده است و رشد میکنه و باعث بیماری شدید و کشنده ای میشه. پس حتی یک گناه کوچک، این اون میکروب که نادیدنی است، اون گناه کوچک رو باش بجنگید، علیهش دعا کنید، مراقب باشید، از او دوری کنید و با فیض خداوند با اون بجنگید و اجازه ندید شما رو به زمین بزنه. آیه 12 پتروس چنین میگه: رفتار خدا در میان امتها، یعنی در بین غیر یهودیان، شرافتمندانه بدارید، تا در همان اموری که شما را مثل بدکاران بد میگویند، از کارهای نیکوی شما که خواهند دید در روز دیدار خدا را تمجید نمایند. بار دیگه پتروس اشاره میکنه به کارهای نیک، زیرا اون کار نیک چه هست؟ شما در برابر اون شهوت جسمانی مقاومت کردید با فیضی که خداوند به شما میده و اونها در روز دیدار اینو خواهند دید، میبینن که شما مسیحی هستید و کاملا متفاوتید با دیگران و اونها در روز دیدار خدا را تمجید خواهند گفت. روز دیدار چه هست؟ این ممکنه روز نهایی باشه، شاید این افراد واقعا نجات یافتن وقتی که زندگی شما رو دیدن و در روز دیدار، در روز مجازات خداوند رو جلال بدن، و شاید هم اون افراد در اون روز دیدار شرمنده بشن وقتی که خداوند با رستگاری از اونها دیدار کنه و اونها خدا رو جلال میدن، زیرا زندگی شما رو به عنوان یک مسیحی دیدن و از این طریق بود که واقعا جویای حقیقت شدن و اونها نیز خواستن تا مسیحی بشن. پس ما به عنوان یک مسیحی در برابر این شهوات جسمی مقاومت میکنیم، اولا تا روح و جانمون رو سالم نگاه داریم تا خداوند عیسی مسیح رو خوشنود بسازیم و دوماً جانهای گمگشته رو در روز دیدار نزد خداوند بخوانیم و باعث نجاتشون بشیم وقتی که به زندگی ما نگاه میکنیم.